ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی. ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
در نظر است که حکومت امریکا برنامه تازه را درباره اسکان افغانها با عنوان پناهنده در آن کشور اعلام کند. خبرگزاری رویترز در این مورد به نقل از یک مقام حکومت امریکا و دو منبع دیگر گزارش شده که این برنامه را وزارت خارجه امریکا احتمالاً امروز اعلام خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان می گوید که اگر طالبان گزینه جنگ را انتخاب کنند، در میدانهای نبرد شکست خواهند خورد. محمد اشرف غنی امروز در یک نشست فوق‌العاده شورای ملی گفت که طالبان باید میان صلح و جنگ یکی را برگزینند. یک گروه مددرسان می گوید بیش از 700 تن که می خواستند با قایق‌های چوبی از بحیره مدیترانه عبور کنند نجات داده شدند. مقام های لبنان از کشته شدن 5 تن به شمول 3 عضو گروه حزب الله در پایتخت بیروت خبر می دهند و هزاران تن در برلین پایتخت جرمنی بر ضد اقدام های حکومت در زمینه جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا دست به تظاهرات زدند.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام شنوندگان عزیز و به امید صلح و آرامی در کشور، این قسمت بحث رادیو آزادی، بحث میزگرد رادیو آزادی را آغاز میکنیم. تدریس در سایه جنگ موضوع این بحث است. درگیری های روزمره چه اندازه بالای تدریس و آموزش خصوصا در مراحل مختلف تأثیر کرده، ابتدایی، متوسطه، ثانوی و عالی؟ و همچنین سوال های مطرح میشه که دولت برای اطفال افراد بیجا شده چی سهولت های تعلیمی فراهم کرده؟ امتحانات در زیر مناطق تصرف مخالفان چگونه برگزار می شود؟ دو روز پیش تصاویر نشر شد که در ولسوالی چرخ لوگر که زیر تصرف طالبان است امتحانات چارنیما اخذ شد. و همچنین سوال های مطرح می شه که معاشات معلمین در وقتش پرداخته می شه یعنی، و فارغان لسه های زیر کنترل طالبان تحت چه شرایط در نهادهای تحصیلات عالی پذیرفته می شود یعنی، و چه تغییرات در نصاب آورده شده؟ منابع در حکومت و همچنین رئیس جمهور گفتند که طالبان برخی مواد تاریخ و جغرافیا را از نصاب حذف کردند. بحث های در مورد و گفتگوی با الحاج امیرگل شاهین، نماینده مردم کابل در ولسی جرگه، و همچنین نجیبه آریان، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، و محمد آصف ننگ، معین مسلکی وزارت سرحدات و قبائل و سابق معین وزارت معارف خواهیم داشت. مهمانان ما هستند در برنامه. همکار تکنیکیم اشاره میکنه که خانم نجیبه آریان و آصف ننگ با ما در خط تلفن وصل هستند. با هر دویشان خوش آمدید میگیم. اول از خانم آریان میپرسیم که تدریس در سایه جنگ چگونه ادامه داره؟ بفرمایید خانم.
سلام بر شما، سلام بر جناب منفس، لطفا که همه جور صحت مند سلامت باشن. ما در ساحات که مکاتب فعال هستن و ملن فعالیت بیفت دارد و هم ما در جیران هستیم که در دوم اسد مکاتب در ولایت سرتیر و نهایت سرتیر آغاز شد و در ششم اسد در سراسر افغانستان روند امتحانات را آغاز کردیم، البته با حفظ تمامی توصیه های صحی وزارت صحتانه. در مناطقی که عملا جنگ جریان داره واضح و مشخص هست که خواست اولیه هر انسان امنیت و مسئولیت جامعی شخص باید که رسرسی به خدمات اجتماعی که در جامعه وجود دارد. بنابراین در ساحاتی که عملا جنگ جریان داره مثل سایر نهادهای عامه منطقه مکاتب هم درست نیست، ولی در مناطقی که امنیت نسبی تامین هست یا از امنیت خودتر برخوردار هستن ما تلاش کردیم که در مکاتب ابراز بکنیم و روند امتحانات خود را آغاز بکنیم، چه مناطقی که تحت کنترل باشه یا مناطقی که تحت کنترل نباشه، ولی در کل ما تا هنوز با مشکل بسیار جدی در ساحات کمیت نیستی هم برقرار هست که به گونه رسمی چالش بسیار جدی وجود داشته باشد، در رابطه که مکاتب باید بند یا مسدود باشه، مکاتب که به شکل دائمی بند باشه وجود نداره و تا حد زیاد تلاش روی همین مسئله جریان داره که مکاتب فعال باشن و در مناطقی که به اثر جنگ ها مردم آواره شدن یا از یک محل به محل دیگه نقل مکان کرده باشن، ما اگرچه در لایحه وزارت معارف از قبل هم مشخص است که در حالت اضطراری راه های بدیل وجود داره، ولی باز هم در تمامی ریاست ها مسئله را واضح ساختیم که هر دانش آموز که از یک ولسوالی قریه دوردست اینا به یک شهر بزرگ جایی که مکاتب فعالیت عادی خود را دارن نقل مکان کرده باشن، مکاتب دانش آموزان را باید بپذیرن و روند امتحاناتشان را حفظ بکنن و بعد از این به گونه موقت اینا را بپذیرن که درسها خود را ادامه بدن.
تشکر خانم. سوال دیگه ما ایست که در مناطقی که زیر تصرف مخالفان دولت است، ما میخواستیم که یکی از مسئولان طالبان هم در برنامه داشته باشیم ولی موفق نشدیم. تحت چه شرایط تعلیم در اونجا ادامه پیدا میکنه؟ معاشات استادان چطور پرداخته میشه؟ این سوال باز از استاد ننگ هم میپرسیم. بفرمایید.
در مناطقی که تحت کنترل مکاتب فعال هستن و در رابطه با پرداخت معاشات و یا اینکه اگر بعض خدماتی که وجود داشته باشد و بر کارمندان معارف نرسیده باشد و هنوز به گونه رسمی مورد با ما شریک نشده که گویا در رابطه با معاش یا موارد دیگه مشکلی با وجود آمده باشد، اگر مشکلی به وجود بیاید نهادها و ادارات که در این زمینه صاحب صلاحیت هستن اونا مورد اقدام خواهد شد. ولی روی هم رفته چون وزارت معارف نهاد هست که نهاد عرضه کننده خدمات تعلیمی در این حال نهاد علمی سیاسی و بی‌طرف هست، توقع ما هم همی است که به همی گونه در سراسر افغانستان در تمامی مناطق بکنیم که خدمات تعلیمی عرضه بکنیم با هر طفل افغانی که از لحاظ شرایط سنی به او حد باشه که باید این خدمات را دریافت بکنه برش بکنیم که پرده خدمات داشته باشیم و توقع ما از طرف‌های درگیر هم همی است که من حیث نهاد غیر سیاسی مسئولیت کامل خود را باید داشته باشیم.
مخالفان دولت با شما پذیرفتن این شرایط توافق کردن؟
تا هنوز ما به گونه رسمی مورد را دریافت نکردیم که گویا چالشی وجود داشته باشه، چون مکاتب جدیداً آغاز شده و چند روز میشه که ما روند امتحانات را آغاز کردیم. اگر مشکل جدی یا چالشی وجود داشته باشد به نظر من بعداً شاید به شکل واضح‌ترش مشخص.
خانم آریان به شما برمیگردیم. در موضوع جذب فارغ التحصیلان این مکاتب به نهادهای تحصیلات عالی، اما از آقای ننگ میپرسیم که ننگ صاحب، امی تعلیم و آموزش در مناطق زیر کنترل مخالفان دولت و زیر سایه جنگ چطور ادامه داره؟ شما سابق معین وزارت معارف بودین، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم به شما و به مهمانای بسیار عزیز میز. در اوج اصلا تعلیم سقوط کرده در ساحات سیاه که طالب وجود داره و کیفیتی که باید تعلیم اوج جریان پیدا کنه خیلی از اصول و مقررات و مبانی و قوانین است که طالب او را نمیپذیره. از او خاطر است که فکر نمی کنم یک تکتگی در او جامعه و فعلا بالفعل چیزی که بسیار آشکار است، طالب دشمن تعلیم و تربیه است. یعنی این چیز نیست که از او خاطر در ساحاتشان مکمل برچیده و در این شرایط امروز که شما 18 تا 22 ولایت در تهدیدات است و ساحات ولسوالی ها از سیطره دولت به اصطلاح بیرون شده، در این ساحات تاریکی حکم فرما شده، مکاتب بند است، معلمه که می ترسه از طالب و دیگه فرار میکنه و منطقه را ترک میکنه. شما ببینین میزان بیجا شده های داخلی یعنی به بیش از 5 میلیون میرسه. این تعداد کل از ساحات طالب برآمده و افراد زرین و تعلیمی یافته بوده و از او خاطر است که اوج جریان تعلیمی را عوامل متعدد او را صدمه زده.
ننگ صاحب، در آغاز بحث گفتم که دو روز پیش ما تصاویری داشتیم از ولسوالی چرخ لوگر. در اونجا امتحانات چارنیما اخذ شد و او ولسوالی تقریبا اکثرت بخشایش زیر کنترل طالبان است. آیا این یک تنها یک نمونه است و در دیگر جاهای چنین تعامل وجود نداره؟ ما از مقامات ولایت لوگر پرسیدیم که چطور اونجا ریاست محترم تعلیم و تربیه یا معارف اونجا کار میکنه. اونا گفتن که ریاست تعلیم و تربیه و همچنین ریاست صحت عامه نهادهای بی‌طرفند و غیر سیاسی هستند.
ما فکر میکنم در یک بعضی مناطق که همو به اصطلاح شوراهای حمایت از معارف و بزرگا وجود داره، به شکل همو کمپاین خودجوش مردمی از طریق از و مکاتب تلاش میکنن که بند نشه. اما به نفسیه نظام تعلیمی را چلاندن بحث جداگانه است. یعنی شما خود یک مکتب امتحانات سالانه است یا چارنماس، اوجا شاید ممکن نمی زمینی تداوم نمی دوره را برشان اجازه بده. اما روی هم رفته ما تعلیم دخترها را داریم، معلمین اوناس را داریم. در نظام نامی طالبا شرایطی که وضع شده با این شرایطی که ما داریم ای تقریبا بسیار متفاوت است. طالب اصلا بهانه‌گیری میکنه، یعنی اصلا مخالف تعلیم است. ما در ابتدا گفتم که در دیانت طالبا و دیانت پاکستان که عیسی از او استفاده میکنه، دین در خدمت جنگ واقع کرده. یعنی همی دین من حیث یک ابزار برای جنگ و برای تقدس جنگی استفاده میکنن. دیگه آجنده ها نیست. شما ببینین در کل افغانستان شما یک مثال بتین که یک مکتب طالب جور کرده، مثال نیست. برای یک معلم اگر یک ماش داده باشه، مثال نیست بیشتن. و اگر یا کتاب داشته باشن، هیچ نصاب و تعلیم و سیستم ندارن. مثلا مسائل دیگه.
ننگ صاحب محترم، نمیخوایم که بحث ما بیشتر سیاسی شوه. میخوایم که تمرکز روی تعلیم و تربیه نسل جوان باشه، روی تعلیم و تربیه اطفال و کودکان باشه. گروه های سیاسی مقاصد و اهداف مختلف داره.
دینی بحث دادم بله. بیشتر
بله.
بحث مرا ما بعد مبادی دینی شروع کردیم. منوز با سیاست نرفتیم، مگر این خوب فالودیشن همه کسیدم.
درست است، درست است.
برحال چون بحثتان بحث تعلیم و تربیه است،
بله.
ما از همین
بله.
محدوده انشاءالله بله. بیرون نمیرم.
بله. وقتی که شما در وزارت معارف بودین، در اونجا هم تلاش داشتین که در مناطق زیر تهدید یا مناطق زیر نفوذ طالبا مدارس و نهادهای آموزشی را گشایش بدین؟ کدام تلاش های بود و به اساس چه قرار بود؟ و رئیس جمهور گفته که طالبا همی وطن دوستی و جغرافیه و تاریخ از نصاب درسی حذف کردن. این گفته یا این سخن تا چقدر رو واقعیت داره؟
این مسائل نصاب و کتاب را که دور کرده در هلمند گزارشات است، تازه به تازه
خوب.
که در اوجه به اصطلاح یک شبنامه داده یا روزنامه داده، یک چیزی داده که یعنی مضامین امو فرهنگ و مسئله یک سه چهار مضمون است، تاریخ و جغرافیا را یعنی را گفته که فعلا نکنین دیگه. بله، در سوال در وقتایی که ما بودیم در تعلیم و تربیه، در وقت تلاش های متعددی وجود داشت به خاطر بازگشایی مکاتبی که بسته شده. این مکاتب ما در 7 ولایت داشتیم، بیشتر حالا فکر میکنم در 18-19 ولایتی سرایت کرده. و دلیلش جنگ است، دلیلش نظام تعلیمی نیست، یعنی معارف نیست. معارف زحمت خود میکشه، اما معارف خود تانگ و تفنگ نداره که بزور ایره به اصطلاح بازگشایی کنه یا ساحات تصرف کنه به خاطر گسترش تعلیم و تربیه. ما مثلا چند میتود داریم که از او در وقت هم کار میگرفتیم. اول شوراهای حمایت از معارف ایره که 12-13 هزار شورا است، این بسیار کار خوب میکرد. یعنی هم نگاه میکرد، هم مکتب دفاع میکرد و هم به مشکلاتش رسیدگی میکرد. و بعضا در بعضی مناطق ما از به اصطلاح کمپاین های خود جوش مردمی هم کار گرفتیم، از اقوام و قبایل و از بزرگای قومی و از امامای مساجد زیاد کار گرفتیم که وا کار میکردن. مثلا باز بدیل ها را هم ایجاد کرده بودیم. مثلا ما بیشترین مراکز سواد آموزی ما را برای مردا در مساجد تطبیق میکردیم و برای خانم ها مثلا در یکی از حجره ها و جایی که مثلا کمیونیتی زنانه باشه در اوجه هم تطبیق میشد. و دیگه مثلا دو سه برنامه رسمی بود در معارف، یکی امی هاستل سکول که بود مکاتب لیلیه، جایی که مثلا مکتب بسمه شد، یک سلسله را ما شروع کردیم که مکتب جور کنیم با لیلیه که او شاگردایی که محروم هستن و بیاین به این مرکز ولسوالی بیاین، یا مثلا از قریه یا مثلا به خود مرکز ولایت بیاین. این زیاد حمایت مالی به دست نآوردیم برای این پروگرام. دیگه برنامه سی بی ایس کمی آموزش محلی، یا مثلا سی بی ایس داریم، مکتب خانگی یا آموزش که در یک محل انجام میشه، یا بدیل هایی بودن یعنی اکسلریت سکول بود، یعنی مکاتب تسریعی، این هم یکی از نمونه ها بوده. دیگه تعلیم از رای دور یک پروژه است که در دنیا تطبیق میشه، دیگه مثلا از طریق تکنولوژی اگر بتانیم که ما مثلا، البته کلگی دسترسی به این چیزا نداره، مسائل کم ذره لوکستر است، یعنی شاید مورد نداشته باشه. در ویتنام و بنگلادش ما یک تجربه چیز داشتیم، معلم سیار برای جبران از این کارا بسیار خوب است. مثلا موبایل تیچنگ که بود و یک معلمین زیاد داشت، باز هر جایی که یک بچه مثلا کار میکرد یا مثلا
تشکر نگذاری
کارگاه کار میکرد، باز و باز یک معلم پالوش میشیشت کم کم دو وقت فراغتش برش درس یاد میداد. اما این مسائل تعلیم عمومی است که تعلیمات ابتدایی و سواد آموزی است، برای از یک علاج شاید باشه، اما برای تعلیم مسلکی، برای پروفیشنال ایژوکیشن، برای از یک برای هایر ایژوکیشن و برای از یک باز زمینه ها باید اساسی باشد.
بسیار زیاد تشکر ننگ صاحب. همکار تکنیکی میشاره میکنه که الحاج امیرگل شاهین نماینده مردم کابل در ولسی جرگه و رئیس کمیسیون امور دینی و فرهنگی و معارف با ما وصل شدن، اما متاسفانه خانم نجیبه آریان سخنگوی وزارت تحصیلات عالی تماسشان با ما قطع شده. آجی صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر مننه از خپل سلامونه تاسو ته، تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مستحضر هستین که موضوع بحث ما تدریس در سایه جنگ، درگیری های روزمره چه اندازه بالای تدریس و آموزش خصوصا در مراحل مختلف تاثیر کرده، ابتدایی، متوسطه و ثانوی. شما چی میبینین که در محول شما، در منطقه شما جنگ جاری چقدر سر تدریس و سر آموزش اطفال و نوجوانان تاثیر کرده؟
مننه. د ما په آن باندې خو د افغانستان په ډیرو زیاتو ولایتونو کې جنگ روان ده، او هلته د زمینه د تحصیل اوس فراهم نه ده، نو حالات جنگی ده. زه د کابل استازه یم او بیا د معارف تحصیلات عالی کمیسیون رئیس یم. متاسفانه چې دلته اوس د مونږ په دغه دواړه وزارتونو کې، هم په تحصیلات عالی کې هم په معارف کې، دغه ظرفیت نشته ده چې اغلته اغه خارونو کې چې امنیت شته، د اغلته هم زمينه د تحصیل او د معرف د منغه هوادوالو ته نشي فراهم کولای. تاسو وګورئ چې دغه کلنټین چې کوم و د کورونا مرض لپاره، متاسفانه چې دواړه وزارتونه په دې باندې نه توانیدل چې دغه درسونه عملی یعنی حضوري شروع کړي. تر اوسه پورې وزارت تحصیلات عالی دولتي پانتونونو درسونه حضوری نه دي شروع کړي، اما متاسفانه چې تاسو ګورئ په دغه دواړو وزارتونو کې دغه امکانات د رهبری کې د وزارت معرف و وزارت تحصیلات عالی کې مونږ نه وینو. نو دا یو بدبختی ده، اوس حالات جنگی هم ده، او دوی هم نه غواړي چې هغه خپل وخت غواړي چې په دغه وزارتونو کې او په دغه کابل که
شاهین صاحب، همگیری کرونا در تمام جهان است و تدریس تقریبا در سطح جهان اکثریت به آنلاین مبدل شده. خودم هم در کنار که کار میکنم درس میخوندم و دو سمستر سابق ما همش آنلاین بود. شاید به خاطر جلوگیری از انتشار وبا چنین اقداماتی را کرده باشند، اما ظرفیت ها تا حد بوده و نهادهای تحصیلی در کابل و ولایت هایی که امن هستند جریان داره. خودم در باره از شما می پرسیدم که رئیس جمهور گفته که طالبان در مناطق زیر تصرف خود از نصاب تاریخ و جغرافیه و مضمون وطن دوستی را حذف کردند. چه معلومات دارین؟
ګوره ما خو مخکې هم ویلې چې داسې نه ده د طالبانو په ساحه کې چې زه کوم معلومات لرم طالبان خپل هغه دولتي امکانات چې ورکول کیږي هغو مکتبونو ته مراجعه کوي او هغه ته چې کوم نصاب د غفلی حکومت هغه مالته تطبیقوي دا خو اوازی سي په بعضي ولایتونو کې اما بعضي داسې ولایتونه دي چې په غو کې بیروننی طالبان چې مونږ ورته تاسو ورته وای چې دا تابان له پاکستان راغلي دي په غو ولایتونو کې نه د دولت په ساحه کې الته تدریس زمينه مساعده دا نه دي د طالب په ساحه کې نو ما مخکې ویل چې دغه امکانات او ظرفیت د موږ په دې دواړو وزارتونو کې نشته چې هغه ځای کې امن د په ولایتونو کې هغه تم تدریس زمينه د موږ هیوادوالو ته نشي فراهم کولای.
اوجی صاحب، آیا ایتون نمیشه که در مناطقی که زیر تسلط طالبان است با اونا یک توافق صورت بگیره که نهادهای تحصیلی و تعلیمی از گزند جنگ و ویرانی دور باشند و مسئول باشند؟
بله، آقا طالبان چه ما مخکی ویلی چه آقا پا واقعا افغانان دی دیگو پا مناطقو که زی چه کم معلومات لرم خصوصا پا شمال ولایتونو که التا اووی غواړي چې دغه فیلی نصاب هم دغه مکتبونو سره همکاري وکوي او دوی عملا مونږه اطلاع رو تلی دی مکتبونو کې التا نظارت هم کوي هغه ولایتونو کې چې د مونږ بیا هم تکرارن وایم چې هغه تا خارجي طالبان یا هر څه ګروچ کی التا نه غواړي چې هغه مونږه درسونه او التا د مونږه اولادونو او هوادوالو ته زمينه د تحصیل غوی ورته مزاحمت کوي دغه یو بدبختی ده.
و شاهین صاحب، کسانی که مثلا از یک لیسه در زیر منطقه در منطقه زیر تصرف مخالفین فارغ میشه تحت چه شرایط به نهادهای تحصیلات عالی در کابل و یا ولایت های دیگه جذب میشه؟ معلومات دارین؟
زما په نظر باندې خو داسې نه ده چې هلته طالبان ورته مستقله هغوی ته تدریس کوي او هغوی خپل کنټرول لاندې نیولی دي. ما مخکې مې ویلې چې لیسه هم د افغانستان دغه فیلي حکومت هغوی ته معاشات ورکوي او هغوی هلته مصروف د تدریس دي، معلمین او ټول امکانات دي، اما هغوی نظارت کوي. نو دا به زما په نظر باندې کوم مشکلات نه لري، هغوی په آزادانه توګه باندې کولی شي چې هلته خپل تدریس ته ادامه ورکړي وخت چې فارغېږي د غفلي حکومت هغوی اسناد پروسس کړي.
و ننګ صاحب، از شما میپرسیم که محصلینی که تحت یا شاگردانی که تحت چنین شرایط جنگ درس میخوانند یا آموزش حاصل میکنند با محصلین و شاگردانی که نسبتا آرام هستند در شهرهای بزرگ کابل، مزار شریف، قندهار و چون آل ناام شده قندهار هم، در سطح تعلیمی اونا چقدر تفاوت میتونیم پیش بینی بکنیم؟
اگر چی جریانه که مکاتب مسدود شده و زیر ساحات جنگی به اصطلاح قرار داره زیاد مزمن نیست، یعنی کم وقت شده، منتها مکاتب بیش از هزار مکتب در 7 ولایت ما از سالهای زیاد مسدود داریم. در ولایت های قندهار است، در جنوب غرب است، در پکتیا سک، در غزنی سک، از یه فراغت کم شده و تعداد دخترها سهمگیری یا مشارکت دخترها کم شده، معلمین اوناس تربیتشان کم شده، از اون خاطر تاثیرات منفی از اون در طویل المدت ما محسوس میتونیم. مثلا امی اثرات یک نظام یا یک دوره تعلیمی بر یک ماه و دو ماه نیست، بر سالها سک. شما ببینین 5 ساله که دوران حکومت مجاهدین بود و جنگای داخلی بود، 5 سال اوجه تعلیم صدمه دید، یا دوران 5 ساله طالبا 5 سال صدمه دید، 10 سال باز بر ما تربیه معلمه یا مبسطلا تولید معلمه بر ما کم ساخته بود. ما وقتی که بعد از 2001 نو در افغانستان تحولات آمد بعد از حادثه سپتامبر، به اینجا ما دفتن با یک سیستم مواجه شدیم که خلاهای قبلی را ناچار بود که او را هم من حیث یک واقعیت بپذیریم. معلم کم بود، به حد کم بود، از او خاطر فارغین صنف در هم به حیث معلم گرفتیم در نظام تعلیمی و به این ترتیب بخش تربیه دخترها بسیار کم بود. به این که در اطرافی که در اوج معلم نباشه، معلم اوناس نباشه، خب معلم ذکور مشکل است که برای دخترها تعلیم بده. در اطراف تقریبا یعنی در 70% مناطق افغانستان که اطرافی است، در اوجه این مسئله کم بود، رجحان هم کم بود و امی روند تربیت معلم هم ضعیف بود. حالا مثلا دوره ای که جنگ است و ساحاتی که به اصطلاح در اوج حاکمیت طالب است کما حقه تعلیم وجود نداره، ای که حالا بخاطر از ای که رنگ بسیار بد طالب در جامعه جهانی و جامعه افغانستان تبلور نکنه، از او خاطر است که وا میگن که برو ما طرفدار تعلیم هستیم، طرفدار از این چیز هستیم. شما به تدریج ببینین که وقتی که یک انسان حلال میشه و کل منطقه میترسه، دخترها خب به شکل مطلق دیگه مکتب کس رفتن میتانه، همی فیلمایی که یک جایی که یک کس را آویزان کده یه خو مردم به وحشت میندازه، کل اگه میترسه میگروزه از اون منطقه دیگه. تعلیم یک فضا میخواد، فضا فضای آرام، فضای سالم، فضای غیر جنگی. یعنی تعلیم مثل که خوراک به گشنگی میشه، تعلیم به فضای ذهن آرام میشه. وقتی که ذهن آرام نبود شما کجا رقص کرده میتونین، شما کجا آموزش کرده میتونین، همی به اصطلاح معلم کجا او را درس داده میتونه، تدریس شده میتونه. این خب بسیار سخت است که اوجا فیرکان باشه، مجزره باشه، به اصطلاح قصابه خون باشه و از این طرف هم مکتب هم خلاص باشه. این خب بسیار یعنی چیز مغایر است.
تشکر ننگ صاحب. در دقایق اخیر بحث هستیم، از هر دو میمان عزیز خود میپرسیم که برای جلوگیری از متاثر شدن روند تعلیم و تدریس و دور نگه داشتن تأسیسات علمی از جنگ، چه پیشنهاد به مخالفین دارین و چه پیشنهاد به دولت؟ شاهین صاحب شما اول بفرمایین و به تعقیب شما ننگ صاحب نظر خود بگوی.
ګورې موږ خو همیشه وخت په مخالفینو یا په طالبانو باندې غږ کړی، په هغه طالبان چې په واقعیت باندې افغانان خپل ځان بولي، خو موږ همیشه وخت غږ کړی چې د تعلیم مخه د موږ مونیسه، یا که غواړی چې افغانستان ترقی وکړي مخ ته ولاړ سي نو د موږ د تعلیم د اولادونو د موږ د افغانانو مخه مونیسه. یا اما متاسفانه چې دوی د بل چا په کنټرول کې دي او هغه همیشه وخت هر څه ورته وایي، دوی د افغانستان د بربادي په هغه کې دي. نو د موږ په دوی باندې حق ده چې هغه افغانان خپل ځان بولي چې وایي همیشه وخت دوی په قطر کې ناستې په ټول دنیا ته وزان خوي چې موږ دلته هم ته تعلیم
وکړو. مشخصا پیامتون راجع به تعلیم و آموزش بگوین برشان، به هم به دولت و هم به مخالفین.
دولت خود دې همیشه وخت ملاتړ کړی دا، او په دولت باندې موږ کوم انتقاد نه لرو. موږ په طالبانو باندې غږ کوو چې د موږ د افغانانو د تعلیم مخه مونیسته، یا دا د تاسو په خیر باندې نه ده، دا د تاسو په ضرر باندې ده. دا موږ
تشکر
کړی اوس هم به کوو.
تشکر. و ننګ صاحب پیام شما برای مسئولیت نهادهای تعلیمی.
ما به اگر چې به طالب پیام دادن فایده نداره، به اینکه وقتی که یک انسان هدف باشه که او را از بین ببره، یک مسلمانه، یک افغانه که دشمن دین هم نیستن، دیگه که کشتن باشه در جندایشان، برای از او بگوی که تعلیم هم به تیباز یک متغیر است. یعنی ما یک چیزی که برای رای حل از این دو مسئله، دو ساحه وجود داره. یک ساحه دولت است که از طریق بزرگای قومی و کمپاین ها در بازگوشایی مکاتب و همی به اصطلاح روند تعلیمی کار کنند. دیگه همو سی بی ای و سی بی ایس که ما داشتیم و آموزش های محلی و مکاتب خانگی از این طریق زیاد شد و مکتب لیلیه مثلا توسعه پیدا کنند. و پیام دوم به جامعه جهانی است. همی مسائلی را که ما یاد کردم این به تمویل ضرورت داره. مثلا ما تعلیم در مسجد میتونیم داده که ابتدایی و خواندن و نوشتن باشه، تعلیمات اساسی را، اما تعلیمات مسلکی را نمیتونیم. از او خاطر است که باید از مکاتب سیار، از مکاتب تعلیم از رای دور که دستن ایژوکیشن است، از استفاده از تکنولوژی و غیره سریعزی کار شوه، یعنی کار بسیار طویل سریعزی شوه و بنیادی شوه. و یک آرزویی که ما داریم که جامعه جهانی و رسانه‌های جهان باید همکاری کنن که همین مسائل حقوقی و بنیادی انسان‌ها که در افغانستان از بین میره و با خروج امریکایی باید ختم نشه. اینجا ما صفحه‌ای داریم که در افغانستان پرکتس خودش میکنه، نظام پرکتس خودش میکنه، زحمت میکشه مردم افغانستان هم. دیگه از او برای از این کار شوه، پیسه مصرف شوه، مکاتب جور شوه.
تشکر ننگ صاحب.
اضافه شوه.
تشکر ننگ صاحب. پیام شما را گرفتیم. در ثوانی یا چند ثانیه اخیر برنامه قرار داریم. از شما تشکر میکنیم دوستان عزیز. موضوع این قسمت بحث بود، تدریس در سایه جنگ. مهمانان عزیز ما بودند الحاج امیرگل شاهین، نماینده مردم کابل و رئیس کمیسیون امور دینی و فرهنگی و معارف در ولسی جرگه، و نجیبه آریان، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، و همچنین محمد آصف ننگ، معین مسلکی وزارت سرحدات و قبایل و سابق معین وزارت معارف. بحث این قسمت بحث میزگرد رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسد. تا هفته آینده و بحث دیگر، شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شاد و کامگار باشید.